ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. وزارت امور خارجه ایران میگوید حمید ابوطالبی شایستگی حضور در سازمان ملل متحد را دارد. دو سناتور آمریکایی خواستار سختگیری بیشتر بر ایران در صورت عقد قرارداد پایاپای با روسیه شدند. بعد از ظهر بخیر، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در وین آغاز شد. ریاست این مذاکرات را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر عهده دارند. محمد جواد ظریف این مذاکرات را آخرین دور گفتگوها پیش از تدوین پیشنویس توافق نهایی توصیف کرد که در آن موضوعات مورد اختلاف مطرح خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه پس از ضیافت شام با کاترین اشتون اعلام کرد که تدوین پیشنویس مشترک از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید از نظر ایران حمید ابوطالبی شایستگی لازم را برای حضور در سازمان ملل دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خانم افخم با اشاره به اینکه آقای ابوطالبی دارای سوابق دیپلماتیک مهمی در اروپا و استرالیا است، بر انتخاب او به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد. مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت. این قانون در صورت تایید مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری آمریکا لازم الاجرا خواهد بود. و ما همزمان با آغاز دور سوم مذاکرات ایران و غرب در وین، دو سناتور آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا در صورت نهایی شدن توافق تهران با مسکو برای فروش نفت در ازای کالا، محدودیت‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند. به گزارش رویترز، سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا نوشتند اگر ایران در این اقدام خود فراتر رفت، واشنگتن باید در کاهش تحریم‌ها تحت توافقنامه موقت ژنو تجدید نظر کرده، تحریم‌های نفتی علیه ایران را مجدداً احیا کرده و هر گونه عمل خلاف قوانین را مجازات کند. در 14 فروردین ماه رویترز در گزارشی اعلام کرد که تهران و مسکو به توافقاتی در مورد معامله پایاپای نفت با کالا نزدیک شدند. کاخ سفید واشنگتن پس از آن اعلام کرد که چنین قراردادی مغایر با شروط توافقنامه ژنو است. و بالاخره آنکه دولت اوکراین میگوید با آغاز عملیات ضد تروریستی در شهرهای شرقی این کشور بیش از 70 تن را بازداشت کرده است. وزیر کشور اوکراین آرسن آواکوف روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت در یک عملیات ضد تروریستی در شهر خارکوف 70 جدایی طلب که ساختمان‌های دولتی را تصرف کرده بودند بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت کشور اوکراین اعلام کرده بازداشت شدگان به فعالیت‌های غیرقانونی جدایی طلبانه، ایجاد اختلال و آسیب رساندن به افراد و قانون شکنی‌های دیگر متهم شدند. و نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. این هفته متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. این هفته و هفته آینده رو البته با بررسی سیاست‌های ارشاد در سال 92 در قلمرو نشر و کتاب آغاز خواهیم کرد. اما پیش از اون مرور چند خبر. مجموعه شعر سوار قطار فردا آخرین دفتر شعر جواد مجابی شاعر معاصر منتشر شد. این کتاب رو نشر سالس منتشر کرده. آخرین مجموعه داستان منصور یاقوتی از داستان نویسان مشهور دهه 40 و 50 خورشیدی با نام چشم هیچکاک روز چهارشنبه 15 اسفند در مؤسسه مطالعاتی رخداد رونمایی میشه. از این نویسنده کرمانشاهی پیش از این 20 اثر در شعر و داستان به چاپ رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد اعلام کرد که در تفاهمی که با وزیر اطلاعات داشته از این پس فهرست نویسندگان ممنوع القلم منتفی و برای ارائه مجوز چاپ کتاب تنها به خود اثر توجه میشه و نه به نام نویسندگان. ما میرسیم به مرور وقایع حوزه نشر و کتاب در سال 92. این مرور که در هفته‌های آینده به ادبیات داستانی، شعر و ترجمه اختصاص خواهد یافت رو این هفته با بررسی سیاست‌های معاونت فرهنگی در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامع است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها، به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد، ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتاً مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرایند قدری طول کشید، اما حتی پیش از این که معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سال‌ها مجوز داده نمی‌شد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی‌ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه، در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد، به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار، باعث شد که اون قدری محتاط‌تر بشه. ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینها نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آقای خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیان بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی، آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرها و نویسنده‌ها میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دوچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودن که حاضر بودن به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستند حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهراً اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.